اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با مکاتبه علی ابن مهزیار به اینجا رسید که هرچند که مشهور در بیان این که جواز بیع منوط به چی هست با ما متفق نیستند. ما یک برداشتی از روایت داریم ولی مشهور به اون شکل فتوا ندادن، اما این موجب کنار گذاشتن روایت نمیشه، بلکه میدانیم مشهور همه به همین روایت تمسک کردن، ولو در برداشت این که حکم منوط به چی هست با هم اختلاف دارن، ولی این برمیگرده به اختلاف فهمشون از این روایت. لذا جهات ضعف این روایت رو ما میتونیم با عمل مشهور جبران کنیم. مثلا یه جهت ضعفش این بود که نمیدونستیم این روایت مربوط به وقف مؤبده یا منقطه، نمیدونستیم این روایت مربوط به وقف تامه با شرایطش، جایی که صیغه وقف خونده شده قبض و اقباض صورت گرفته، یا وقف غیر تامه. ما با کمک این که مشهور به این روایت فتوا دادن و از بر اساس این روایت جواز بیع رو در وقف مؤبد فهمیدن، ما هم این ظهور روایت رو در جواز بیع وقف مؤبد از این روایت میفهمیم و ضعف دلالتش رو جبران میکنیم. اما از اون جهت که برداشتشون از این دو فقره که از طرفی گفتن اگر اختلاف شد بفروش، از طرفی گفتن چرا که گاهی در اختلافات تلف اموال و نفوس هست، این که حالا برداشت فقها ها ممکنه با ما متفاوت باشه، این باعث نمیشه که دست از ظهور روایت برداریم. بعد در نهایت در نتیجه آنچه که تا حالا گفتیم یه ولحاصل دارن که دیروز اگر فرصت کرده بودیم بخونیم امروز راحت بودیم. این ولحاصلشون رو بخونیم. این نتیجه و جمع‌بندی مطالب گذشته است. صدای چیه؟ ولحاصل و ان المحتاج الى الانجبار بالشهره ثبوت حکم الروايه للوقف التام المؤبد لا تعيين ما انيت به الجواز من كونه مجرد الفتنه او ما يؤدي الفتنه الیه او غیر ذالک مما تقدم من الاحتمالات فی الفقرتین المذکورتین. حاصل این که آنچه که احتیاج دارد به وسیله شهرت جبران بشه، یعنی اون قسمت از دلالت روایت که ضعیفه و ما احتیاج داریم که با شهرت تقویتش کنیم و الا نمیتونیم به حدیث تمسک کنیم، آنچه که احتیاج دارد به جبران به وسیله شهرت ثبوت حکم روایت هست برای وقف تام مؤبد. تام یعنی صیغه خونده شده باشه قبض و اقباض هم صورت گرفته باشه، مؤبد هم که معلومه. اینکه این حکم برای وقف تام مؤبد باشه، این روایت ظهورش ضعیفه، باید با شهرت جبران بشه. اما لا تعین ما اونیت به الجواز، ما احتیاج نداریم برای تعین آنچه که منوط شده است به آن جواز، حالا که بیان باشد از اینکه مجرد فتنه و اختلاف یا فتنه و اختلافی که یا آنچه که فتنه و اختلاف منجر به او می شود، یا غیر از اینها از آنچه که گذشت از احتمالات در دو فقره ای که داشتیم. دو فقره یعنی اون جمله ای که حضرت فرمودن اگر که اختلاف بین موقوفان علیهم هست بفروش، و جمله بعدش که گفتن فإنه ربما ما جاء في الاختلاف تلف الاموال و النفوس. از این دو فقره احتمالاتی برداشت شده بود. ایشون می فرمان که این که حالا چی ما از این دو فقره بفهمیم؟ اینکه جواز منوط به چی باشه، این احتیاج به جبران به وسیله شهرت نداره. اگر روایت برای ما ظهوری داشته باشه به اون ظهور تمسک میکنیم. و مشهورم اینجور نیست که از یک ظهوری اعراض کرده باشن، از ظهور اعراض کرده باشن، بلکه هر کسی یه برداشتی داشته. ما ممکنه تخطئه کنیم فقها رو در برداشتی که از یک حدیث داشتن. سلام. بعد میفرمان نعم یحتاج الى الاعتزاد به شهره من جهت اخرى. خب دقت بفرمایید، بحث جدیدمون رو در واقع از اینجا میخوایم شروع کنیم. ما تا اینجا دو تا جهت ضعف در روایت داشتیم که به وسیله شهرت جبران کردیم. یک، عدم ظهورش در وقف مؤبد. دو، عدم ظهورش در وقف تام. ولی با توجه به اینکه مشهور وقف مؤبد تام فهمیدن، ما جبران کردیم ضعف سند رو. حالا میفرمان دلالت روایت رو. حالا میفرمان دلالت این روایت از یه جهت دیگه هم احتیاج به تقویت داره. از یه جهت دیگه هم این روایت دوچار مشکل هست که اگر عمل مشهور به کمک ما نیاد نمیتونیم به این روایت تمسک کنیم. چی؟ اونجایی که وقتی نگاه میکنیم میبینیم که طبق قاعده ای که ما گفتیم، علل قاعده، با توجه به اینکه وقف مال جمیع بطون هست، هم بطن موجود هم بطون متأخره، اگر بخوایم بفروشیم به مقتضای معاوضه ثمن هم باید مال جمیع بطون باشه، نمیتونیم ثمن رو بدیم به بطن موجود. چرا؟ چون معوض از جیب جمیع بطون رفته، عوضش هم باید به جیب همه بطون بیاد، نه فقط بطن موجود. این مقتضای قاعده بود. اما وقتی به روایت نگاه میکنیم، راوی در روایت چی سوال پرسیده؟ سوال پرسیده که آقا میتونم وقف رو بفروشم ثمنشو بدم به موقوفون علیهم؟ امامم در جواب که جواب میدادن فرمودن بفروش، نگفتن ثمنشو بده به موقوفون علیهم، ولی ایرادم نگرفتن به راوی. در واقع سوال راوی رو، کار راوی رو حضرت تقریر کردن. ببینید، ما هم قول معصوم رو حجت میدانیم، هم فعل معصوم رو، هم تقریر معصوم رو. حضرت قولشون این هست که بفروش، در مورد اینکه ثمنشو چه کار کن هیچی نگفتن، ولی چون راوی سوال پرسیده بود بفروشم ثمن رو بین بطن موجود تقسیم کنم، حضرتم ردش نکردن. همین سکوت معصوم، تقریر معصوم، نشان دهنده این هست که با اون موافقن. پس معصوم در این روایت اجازه دادن، امام جواد علیه السلام اجازه دادن که شما وقف و بفروشی ثمنشو بین موجودین تقسیم کنی. این میشه خلاف مقتضای معاوضه. اینو چی کارش کنیم؟ پس این روایت علاوه بر دو جهت ضعفی که داشت، یه جهت سوم ضعف هم پیدا کرد، و اون این که امام راوی رو تقریر کردن بر این که ثمن رو بین بطن موجود تقسیم کند، در حالی که ثمن مال جمیع بطونه، باید با این ثمن یه چیزی بخریم وقف کنیم که همه بطون استفاده کنن، نه اینکه بدیم بطن موجود همه رو برن غذا بخرن بخورن، مرغ و تخم مرغ بخرن تمام بشه بره. گرفتی چی شد؟ خب برای این مشکل ما چند تا راه داریم. یا باید این مشکل رو توجیه کنیم، خب، یا باید این روایت رو توجیه کنیم، یا اگر نتونستیم توجیه کنیم بریم سراغ همون حرفایی که قبلا زدیم، بگیم که این روایت یا مربوط به وقف تامه، وقف غیر تامه، یا مربوط به وقف منقطعه. چون در وقف منقطع و وقف غیر تام دیگه این ممنوعیت ها وجود نداره. در وقف منقطع اگر این مال فقط وقف باشه بر من، دیگه بر بطون بعدی من وقف نباشه، اگر فروختید ثمنش به خود من میرسه دیگه، درسته؟ در وقف غیر تام هم همینجور، اصلا وقفی اتفاق نیفتاده که بطون متأخره حقشون به این مال تعلق گرفته باشه، پس میتونید بفروشید ثمنش رو بدید به من. یا باید روایت رو توجیه کنیم، یا دوباره بیایم بگیم روایت مربوط است یا به وقف غیر تام یا به وقف غیر مؤبد. ببینیم چی کار میکنیم. ما سه تا توجیه به شما پیشنهاد میدیم، دوتاشو اینجا مرحوم شیخ گفتن، یکیشو بعدن. اگه این یکی از این سه تا توجیه رو بپذیرید دیگه دوباره بر نمیگردیم تو فاز وقف غیر تام و غیر منقطع، ولی اگر نپذیرفتید ما به مشکل میخوریم. توجیه اول چیه؟ توجیه اول اینه که بیایم اصلا از مقتضای معاوضه رفعیت کنیم، بگیم آقا کی گفته مقتضای معاوضه اینه که عوض بره جای معوض، ثمن بره به جیب کسی که مسمن از جیب او خارج شده. بیایم اصلا مقتضای معاوضه رو انکار کنیم، بگیم همچین چیزی نیست، یا ازش رفعیت کنیم. این یه راه. راه دیگه، راه دوم، بگیم که آقا درسته که این مال وقف شده برای من و جمیع بطون، یعنی هم حق من به این تعلق گرفته هم حق نسل‌های بعدی که هنوز متولد نشدن، ولی چه اشکال داره حالا که این موبایل داره تلف میشه، حالا که این مال وقفه در معرض تلفه، شارع بیاد بگه من حق جمیع بطون بعدی رو از این اسقاط کردم، خود شارع بیاد بگه من حق بطنهای بعدی رو از این اسقاط کردم، اگه حق اونا ساقط بشه این میشه مال کی فقط؟ میشه مال بطن موجود فقط، پس من بطن موجود میفروشم ثمنشم به جیب من میاد. اشکال داره یا نه؟ تکلف داره ها، خیلی تکلف داره، ولی غیر معقول نیست. پس ما میتونیم بگیم حالا که شارع ما دلیل داریم، حالا که شارع گفته این مال وقف که مال همه بتونه، بفروش پولش برای خودت که بطن موجود هستی، لابد شارع آنن ما قبل از بی، یه لحظه قبل از بی میاد حق بتون بعدی رو از این اسقاط میکنه، این میشه فقط ملک من. وقتی شد فقط ملک من، من میفروشم، ثمنشم میاد به جیبه من بطن موجود. اینم راه دوم. راه سوم هم بگیم آقا کی گفته امام راوی رو تقریر کردن؟ راوی سوالی پرسیده، گفته که میتونم این مال رو بفروشم، ثمنش رو تقسیم کنم بین موقوفان علیهم؟ حضرت فرمودن بفروش، ولی تاییدش نکردن که ثمنش رو چه کار کن. شاید در ادامه مکاتبه یه چیزایی بوده که به ما نرسیده. خلاصه ما انکار میکنیم که امام راوی رو تأیید کرده باشن، تقریر کرده باشن کار او رو در اینکه ثمن رو بین بطن موجود تقسیم کنه. درست شد. سه تا راه گفتیم. اگر این سه تا راه رو پذیرفتید، این سه تا راه همش خلاف ظاهر بود دیگه، قابل التزام نبود. حالا یا خلاف ظاهر بود یا تکلف داشت. اگر این تکلفات بعیده رو پذیرفتید، اگر نپذیرفتید مجبوریم بگیم این روایت یا مربوط به وقف منقطع است یا مربوط به وقف غیر تام است. درست شد؟ ببینید، خب ما برای اینکه گرفتار این مشکلات نشیم، میایم از همون شهرت استفاده میکنیم، میگیم با توجه به اینکه شهرت داشت عمل به این روایت، مشهور از این روایت، چی فهمیدن؟ جواز بیع وقف تام مؤبد فهمیدن. پس معلوم میشه یکی از اون سه توجیه اول رو باید بپذیریم، نباید دوباره روایت رو ببریم تو جاده خاکی وقف غیر تام و منقطع. میفرمان نعم یحتاج و الالاعتزاد به شهره من جهت اخرى، این روایت احتیاج داره به کمک گرفتن به وسیله شهرت از یه جهت دیگری. جهت دیگرش چیه؟ وحیه ان مقتضى القاعده کما عرفت لزوم و کون البدله، لزوم و کون بدل الوقفه که نفسهی مشترکن بین جمیع البتون. اما به ظاهر روایت تقریر روح علیه السلام لسائل فی تقسیم ثمن الوقف علل موجودین، فرمان که اون جهتی که احتیاج به کمک گرفتن و تقویت شدن داره اینه که مقتضای قاعده همچنان که گذشت لزوم بودن بدل وقف است، مانند خود وقف مشترک بین تمام بتون، در حالی که ظاهر روایت تقریر امام هست، تایید کردن امام هست سائل را در تقسیم کردن ثمن بین بطن موجود فقط. راوی میگه بفروشم پولشو بدم به همین موجودین خرج کنن، امام هم چیزی نگفتن، پس معلوم میشه تاییدش کردن، این میشه خلاف مقتضای معاوضه. پس چی کار کنیم؟ فلابد اما، دو تا خط پایین ترش و اما. امای اول توجیهات و تکلفاته که اگر شهرت به داد ما برسه میتونیم با این توجیهات و تکلفات نجات پیدا کنیم، اما اگر شهرت به دادمون نرسه، امای دوم روایت رو از محل بحث ما خارج میکنه، میبره تو همون بحث چی؟ وقف منقطع و وقف غیر تام. پس فلابد اما و اما، یا باید راه اول رو طی کنیم یا راه دوم. راه اول اینه که توجیه کنیم اگر شهرت به دادمون برسه میتونیم این تکلفات رو بهش ملتزم بشیم، اگر شهرت کمکمون نکنه التزام به این تکلفات راحت نیستا. خب این تکلفات چیا هستن؟ دو تاشو فعلا اینجا گفتن، اما من رفع الید عن مقتضى المعاوضه، یا باید رفعیت کنیم از مقتضای معاوضه، بگیم که مقتضای معاوضه اصلا این نیست. راه دوم، الا به تکلف سقوط حق سائر البتون ان الوقف آنما قبل البیع لتقع المعاوضه فی مالهم، یا اینکه گرفتار تکلف بشیم. چه تکلفی؟ تکلف سقوط حق سائر بتون از وقف آنما، یک لحظه قبل از بیع، تا معاوضه در مال بطن موجود واقع شود. پس این مال هم مال من بود هم مال بتون بعدی، اما یک لحظه قبل از بیع شارع اومد حق بتون بعدی رو از این مال کند، این شد فقط ملک بطن موجود. پس معاوضه در ملک بطن موجود اتفاق افتاده، ثمن هم برای بطن موجود خواهد بود. این دوتا را، البته ایشون بیانشون به صورت واو و او و اینا نیستا، می فرمان که باید رفعیت کنیم از مقتضای معاوضه مگر اینکه متکلف بشیم، گرفتار تکلف سقوط حق سائر بتون بشیم. با الا بیان کردن، یعنی باید از مقتضای محافظه دست برداریم، مگر اینکه گرفتار یه تکلف دیگه بشیم، بگیم حق سایر بتون آن ما قبل از بی ساقط شده. خلاصه دو تا راه دیگه، حالا با الا بیان کنن یا با او بیان کنن، اینا فرق نمیکنه. این دو تا راه رو باید بگیم. راه سومش هم این بود که بگیم مثلا کی گفته امام راوی رو تقریر کردن، امام راوی رو تقریر نکردن در این کارش. این راه سومو بعدن میگن، اینجا نگفتن. خلاصه اگر این اما رو فلا بد اما، آنچه که بعد از اما گفتیم، اگر پذیرفتید پذیرفتید، اگر نپذیرفتید گرفتار ما بعد امای دوم میشید. و اما من حمل سؤاله علی الوقف المنقطع عن الحبس الذي لا اشکال فی بقائه علی ملک الواقف او علی الوقف الغیر التام. پس اگر آنچه که بعد از امای اول گفتیم نشد، ناچاریم از اینکه حمل کنیم سؤال رو بر وقف منقطع یه خط پایینترش یا بر وقف غیر تام. درست شد؟ درست شد. وقف منقطع چیه؟ وقف منقطع رو بیان میکنن عن الحبس الذي لا اشکال فی بقائه علی ملک الواقف. منظورمون از وقف منقطع حبس است که اشکالی نیست در بقایش بر ملک واقف. اینو توضیح میدم، قاطی نکنید، فعلا مطلب رو تموم کنم برمیگردم. یا حمل کنیم بر وقف منقطع یا حمل کنیم بر وقف غیر تام، بگیم وقف تام نبوده. چرا؟ چرا تام نبوده؟ یا لعدم القبض، به خاطر اینکه قبض صورت نگرفته، او لعدم تحقق صیغه الوقف، یا به خاطر اینکه صیغه وقفی در کار نبوده است. و ان تحقق توتین علیه، ممکنه شما بگید که اگر صیغه وقف نبوده پس چرا راوی میگه من وقف کردم؟ راوی اومده داره به امام میگه من یه نفر وقف کرده، یه رجلی زیعه خریده، زمینی خریده، وقف کرده. خب پس چطور شما میگید که صیغه وقف نخونده؟ اگه صیغه وقف نخونده باشه میتونه بگه وقف کردم؟ ایشون میفرمان که لعدم تحقق صیغه الوقف و ان تحقق توتین علیه، هرچند که توتین و مقدمه چینی برای وقف انجام شده، همه مقدمات رو انجام داده، به مردم گفته من میخوام این زمین رو وقف کنم، کارهای مقدماتیش انجام داده، تنها کاری که نکرده اینه که صیغه وقف رو نگفته. و تسمیته وقفاً، نامگذاری این کار به وقف، اینکه راوی تو روایت میگه اوقفها، این به حاصل اعتباره، یعنی به اعتبار همین توتین هست، همین توتینی که مقدمه چینی که اتفاق افتاده. تموم شد رفت. حالا برگردیم عقب یه چند تا نکته. وقف غیر تام رو عذر میخوام، وقف منقطع رو ایشون تعبیر کردن به عن الحبس. ببینید حبس رو ما قبلا توضیح دادیم. حبس یعنی چی؟ حبس یعنی این که من مال خودم رو، این مال خودم رو حبس کنم به طوری که حق تصرف در اون رو نداشته باشم، اما منافعش رو فی سبیل الله قرار بدم که مردم استفاده کنن. فرض کنید که یک زمینی من دارم، این زمین رو حبس میکنم بر خودم به طوری که خودم نتونم این زمین رو بفروشم یا از منافعش استفاده کنم، و منافعش رو فی سبیل الله قرار میدم، میگم طلاب بیان استفاده کنن. این شبیه وقفه، این خیلی شبیه وقف میشه، چون تو وقف هم ما همین کار میکنیم دیگه، خونه رو میدیم مردم استفاده کنن، تو حبس هم همینجور. اما تو وقف، تو وقف مؤبد من تملیک میکردم، میگفتم آقا این خونه دیگه مال من نیست، باشه مال سادات، باشه مال طلاب. اما توی حبس اینجور نیست، خونه هنوز ملکه من هست، میگم این خونه من، میخوام از این به بعد دیگه من درش تصرف نکنم، مردم بیان استفاده کنن، در ملک من باقیه. حالا وقف منقطع درش اختلافه، بعدن اشاره خواهیم کرد که اگه یه روزی زنده بودیم و خوندیم اونا رو. در وقف منقطع میاد که من وقتی وقف میکنم فقط بر آقای غلامی، نه بر نسلهای بعدی، آیا این مال در ملک من باقی میمونه یا به ملک ایشون منتقل میشه؟ اگر که این مال در ملک من باقی بمونه وقف منقطع میشه حبس. این اختلاف مبناییه. بعضی ها میگن وقتی شما وقف منقطع انجام دادید این مال از ملک شما خارج نمیشه. اگه اینو بگیم پس وقف منقطع میشه چی؟ میشه حبس المال. من وقتی وقف کردم بر زید، مال رو بر خودم حبس کردم و منافعش رو، انتفاعش رو در اختیار ایشون قرار دادم. ولی اگر گفتیم وقف منقطع ملک موقوفون علیه میشه، دیگه وقف منقطع با حبس یکی نیستن. حالا ایشون که میفرمان حمل کنیم بر وقف خدمتون عرض بشه که منقطع، خودشون توضیح میدن، میگن منظورمون از وقف منقطع حبسه. یعنی ما یا وقف منقطع را حبس میدانیم که هیچ، اگرم وقف منقطع را حبس نمیدونیم، اینجا اگه گفتیم وقف منقطع، منظورمون وقف منقطع نبوده، منظورمون چی بوده؟ حبس بوده. با چی؟ با آریه. آریه که فقط شما انتفاع رو در اختیار غیر قرار میدی. خب آریه حبس نشده بر شما، میتونی بری بفروشی، میتونی تصرف کنی درش، اما این حبس شده، شما دیگه حق تصرفات رو نداری، آزاد در. حالا بعض تصرفات که منافی با انتفاع در مورد حبس، چرا دیگه صیغه خونده میشه، منتها نه صیغه وقف تو. پس با آریه تفاوت داره، هر دوتاش منافع رو در اختیار غیر قرار میدی، ولی در آریه سلطه خودت رو از اون قطع نمی کنی، در حبس سلطه خودت رو از اون قطع می کنی. اصلا حبس یعنی قطع کردن سلطه. خب اینم از این. پس این کلمه عن الحبس هم توضیح دادیم. خلاصه مطلب این شد که شما تو این روایت مشکل دارید، امام علیه السلام راوی رو تقریر کردن بر این کارش که میخواست سمن رو بین موجودین چیکار کنه؟ تقسیم کنه سمن رو. اینجا اگر بخوایم به این ظاهر روایت ملتزم بشیم، باید گرفتار یه تکلفاتی بشیم. چه تکلفاتی؟ یا بگیم امام راوی رو تقریر نکردن که خلاف ظاهر روایته، یا بگیم که اصلا مقتضای معاوضه چنین چیزی نیست که مسمن سمن بره به جایی که مسمن از اون جا اومده، یا اینکه بگیم چی؟ بگیم که حق بطون لاحقه آنما قبل از به ساقط میشه. اگر اینها رو نپذیرفتیم، مجبوریم روایت رو حمل کنیم بر وقف غیر تام یا وقف منقطع. پس فلابد اما من رفعه و اما من حمله. بعد از امای اول یه توجیهاتی گفتیم که روایتمون از محل بحث خارج نشه، اما بعد از امای دوم گفتیم که روایت رو دیگه کلن از محل بحث ما که وقف مؤبد باشه خارج کنیم. و یعیدهو، این یعیدهو معید اون احتمال آخری هست، اینکه روایت رو حمل کنیم بر وقف غیر تام، یعنی روایت رو بر وقف مؤبد تام حمل نکنیم. یعیدهو معیدش اینه، تصد الواقف به نفسهی للبی، اینکه روایت رو حمل کنیم بر وقف غیر تام، این معیدش اینه که راوی خودش متصدی بی شده، راوی داره میگه من برم بفروشم یا نفروشم. خب بابا اگر وقف تام بود، اگر وقف تام مؤبد بود، راوی میتونست خودش بره بفروشه. من یه خونه ای رو وقف کردم بر شما موقوفون علیهم، وقف تام مؤبد، دیگه این خونه از ملک من خارج شد، من دیگه سلطه ندارم، اگه قرار به فروش باشه کی باید بره بفروشه؟ شما یه موقوفون علیهم یا ناظر وقف. پس این که من میگم وقف کردیم حالا میخوایم خودمون بریم بفروشیم، این شاهد این هست که وقف ما وقف تام مؤبد نبوده. پس تایید میکند این احتمال دوم را، این که متصدی شده واقف خودش برای بی. البته این معیدمون قابل پاسخ دادنه، الا ان یحمل علی کونه ناظرن، مگر اینکه حمل کنیم روایت رو بر اینکه شخص خودش ناظر وقفه، یعنی وقف کرده و خودش رو ناظر بر وقف قرار داده. توجیه دیگر، او یقال انه اجنبی استعذن الامام علیه السلام فی بیعه علیهم حسبتن، یا اینکه بگیم این شخص ناظر نیست، اجنبیه، اما اذن گرفته از امام علیه السلام در فروختن این بیع بر علیه موقوفان علیهم از باب امور حسبی. یعنی چی؟ نگاه کنید، ما یه سری امور داریم که اینها رو شارع راضی به ترکشون نیست، راضی نیست که این امور رو زمین بمونن، هیچ کی متصدی اونها نشه. به اینا میگن امور حسبی. اینا وظیفه کیه؟ وظیفه امام یا نائب امام هست که اینها رو انجام بده، اگر امام یا نائب امام نبود عدول مؤمنین به هاکذا. خب حالا این الان موقوفون علیهم دعوا دارن همدیگر رو میکشن، داره این مال وقفه از بین میره، خودشون هم الان درگیر نزاع، اصلا عقلشون به اینجا قد نمیده که برن بفروشن، ناظری هم نداریم. پس از باب حسب وظیفه امام، نائب امام یا عدول مؤمنین هست که برن متصدی بی بشن. در واقع شخص داره میگه من یه چیزی وقف کردم، موقوفون علیهم دارن از بینش میبرن، ناظر وقفم نیستم، اجازه میدید برم بفروشم تقسیم کنم بینشون جلو نزاعو بگیرم؟ حضرت میفرمان برو. بس او یقال انه اجنبیون استعذن الامام علیه السلام فی بیعه علیهم حسبتن، از باب امور حسبی که خدا راضی نیست این امور رو زمین بمونن. پس با این الا ان یهمل ما اومدیم مؤید رو خراب کردیم. حالا این مؤید خراب شد، یه مؤید دیگه، یه راه دیگه. میفرمان بل یمکن ان یکون قد فهم الامام علیه السلام. یه شاهد دیگه‌ای که میتونیم اقامه کنیم که این روایت مربوط به وقف تام مؤبد نیست، اینه که بگیم آقا راوی داره از امام چی میپرسه؟ راوی اومده از امام داره میپرسه که من میتونم سمن رو بین موجودین تقسیم کنم؟ ظاهرش اینه که جواز تقسیم کردن سمن بین موجودین یه امر مفروغ عنه بوده بین امام و راوی، در حالی که مرتکز در ذهن مردم این هست که حق تقسیم کردن بین خودشون رو ندارن و مال الوقت مشترک بین جمیع بتون هست. دقت کنید، مرتکز بین مردم چیه؟ اون چیزی که تو ذهن همه مردم بوده این بوده که وقتی خونه رو وقف کردیم مال بطن موجود نیست، مال جمیع بتونه. از طرفی وقتی که راوی داره سوال میپرسه، میگه من اینو بفروشم خودم تقسیم کنم، ظاهرش اینه که این یه امر مفروغ عنه بوده بین امام و راوی که میتونه راوی خودش این کار بیع رو انجام بده و ثمن رو تقسیم کنه. همین رو ما شاهد بگیریم که وقف مؤبد نبوده. این شاهد رو دقت کنید، یه بار دیگه تکرار کنم. از طرفی ما میدونیم که مرتکز در ذهن مردم این چیزی که همه بلدن اینه که وقتی یه خونه وقف شد برای سادات، مال سادات موجود نیست، مال همه سادات و نسل‌های بعدی هم هست. از طرفی راوی داره میاد میگه به امام که بفروشم. امام با ملاحظه این که راوی با وجود اینکه همه میدونن این خونه مال جمیع بتونه، راوی داره میگه بفروشم، اینو مفروغ عنه گرفتن که این مورد از موارد جواز بیع هست، یعنی از مواردی است که وقف تام و کاملی هنوز محقق نشده است. اینم باز مؤید دیگری بر احتمال دوم. بل یمکن ان یکون قد فهم، مؤید اول که خراب شد، بل یمکن ان یکون قد فهم الامام علیه السلام من جعل السائل قسمت الثمن بین الموجودین مفروغا عنها مع ان المركوز في الاذهان اشتراک جمیع البطون في الوقف و بدله. از این ما میتونیم بگیم که امام این چنین فهمیدن که ان مورد از سؤال هو الوقف الباقی على ملک الواقف لانقطاعه او لعدم تمامه. پس امام چنین چیزی فهمیدن، امام فهمیدن که مورد سؤال وقفیه که هنوز باقی بر ملک واقف هست. از چی امام این رو فهمیدن؟ بل یمکن ان یکون قد فهم الامام، مفعول فهمه این بود که ان مورد از سؤال بود که خط سوم اومد. اما امام از کجا اینو فهمیدن؟ از قرار دادن سائل قسمت سمن را بین موجودین مفروغان ان، این که سائل تقسیم سمن بین بطن موجود رو یه امر مفروغان ان گرفته، در حالی که آنچه که مرتکز هست در اذهان مشترک بودن جمیع بطون هست، هم در خود وقف هم در بدلش. با اینکه اذهان عمومی اینه که وقف مشترک بین همه است، اما راوی اومده اینو مسلم گرفته که من الان میتونم بفروشم تقسیم کنم. امام از این چی فهمیدن؟ امام از این اینو فهمیدن که مورد سوال واقف وقفیه که هنوز بر ملک خود واقف باقی هست، از ملک واقف خارج نشده. چرا؟ یا به خاطر اینکه وقف منقطعه، یا به خاطر اینکه وقف تام نیست، وقف غیر تام هست. اینم مؤید دوم. یه مؤید سومی هم مطرح میکنن، میگن آقا شما وقتی که به این روایت نگاه میکنید، راوی میگه من خمس وقف رو قرار دادم برای کی؟ میگه خمس وقف رو قرار دادم برای شمای امام، نمیگه برای شمای امام و امامهای بعدی و بعد از شما بطون متأخره. نه، همچین چیزی مطرح نمیکنه. این ظاهر در اینه که وقف تام مؤبد نیست، بلکه وقف منقطع هست. و یؤیده، البته این یؤیده رو یه جور دیگه هم میشه معنا کرد، و یؤیده ان ظاهر صدره المتضمن لجعل الخمسه من الوقف للامام علیه السلام هو هازن نحو ایزن. ظاهر صدر روایت که متضمن این هست که قرار داده خمسه از وقف رو برای امام، این نحو از وقف هست، هازن نحو ایزن، یعنی وقف منقطع. چرا؟ چون نگفت برای شمای امام و امامهای بعدی، همین که گفت برای شما معلوم میشه وقف مؤبد نیست. این یه برداشت از عبارت. یه جور دیگه هم میتونیم از عبارت برداشت کنیم، بگیم که آقا راوی اول اومد گفت که یه نفر یه زمینی رو خریده وقف کرده، بعد از این که وقف کرده چیکار کرده؟ اومده خمسشو برای شما قرار داده. خب اگر اون وقف اولی تمام بود دیگه نمیتونست بعد از وقف بیاد خمسشو برای امام قرار بده، معلوم میشه وقف قبلیش هنوز تمام نبوده، نیت وقف کرده، مقدمه چینی کرده بوده که این زمین رو وقف سادات کنه، پشیمون شده اومده یک پنجمش هم وقف امام علیه السلام کرده، معلوم میشه اون وقف کرده قسمتی از این زمین رو یا کل زیعه رو هنوز تمام نبوده، هنوز در ملکش بوده که میتونسته یک پنجمش رو به امام ببخشه. اینجور هم میتونیم معنا کنیم. پس تأیید میکند آن را، این وجه دوم را، اینکه ظاهر صدر روایت که متضمن است این را که قرار داده است خمس از وقف را برای امام، یعنی اول وقف کرد تموم شد بعد اومد خمس اون وقف رو برای امام قرار داد، این نشون دهنده این هست که وقفش وقف تام نبوده، همین وقف غیر تام بوده، حاضر نف بوده ایزن. پس ما دو تا راه جلوی شما گذاشتیم، گفتیم یا با تکلف روایت رو توجیه کنید، اگر اون تکلفات رو نپذیرید باید بگید وقف یا منقطع بوده یا غیر تام بوده. بعدش هم برای شما سه تا شاهد آوردیم که وقف غیر تام بوده، وقف تام نبوده. خب چی کار کنیم؟ آیا بپذیریم وقف غیر تام هست؟ بپذیریم وقف معبد نیست؟ یا اینکه بریم اون تکلفاتی که اول گفتیم رو بپذیریم؟ ایشون میفرمان که ما شاید با عمل مشهور بتونیم از اون تکلفات اولی رو که مطرح کردیم بپذیریم و روایت رو حمله بر وقف غیر تام و غیر معبد نکنیم. پس میفرمان الا ان یصلح هذا الخلل و امثاله، مگر اینکه اصلاح کنیم این خلل و امثال این خلل رو به چی؟ به فهم الاصحاب الوقف المعبد التام، به اینکه اصحاب ما امامیه از این روایت فهمیدن چه چیز را؟ وقف معبد تام را. خب حالا که اینو فهمیدیم، حالا که اصحاب وقف معبد و تام رو فهمیدن، اون وقت حالا دیگه میتونیم بیایم با تکلف مشکلاتی که وجود داشت رو توجیه کنیم، یکی از اون دوتا تکلفی که گفتیم رو پیاده کنیم و یقالو بعد از اینکه گفتیم وقف معبد و تامه، دوباره اون توجیهات اولی رو، اون تکلفات رو انجام بدیم. و یقالو انه لا بأس بجعل الخبر المعتزد بالشهره مخصصا لقاعده المنع عن بيع الوقف و موجبا لتكلف التزام بسقوط حق اللاحقين عن الوقف عند اراده البيع. ما میتونیم بگیم که لا بأس بجعل الخبر، ایرادی نیست به این که قرار بدیم خبری رو که تقویت شده با شهرت مخصص قاعده منع از بیع وقف و این شهرت رو موجب قرار بدیم برای تکلف و به سختی افتادن التزام به سقوط حق بطنهای بعدی از این وقف موقعی که من بطن موجود اراده کردم بیع را. این یه راه. یه راه دیگه او نمنع تقریر الامام للسائل فی قسمت سمن الی الموجودین، یا اینکه منع کنیم تقریر کردن امام را مر سائل در تقسیم کردن سمن بین موجودین. همه این حرفا از اینجا شروع شد که راوی گفت بفروشم تقسیم کنم بین بطن موجود، امامم نگفتن تقسیم نکن بین بطن موجود، تقریر کردن او رو. منع کنیم بگیم نه امام او رو تقریر نکردن، اینم توجیه دوم. یه توجیه هم که اول کار گفتیم اصلا از مقتضای معاوضه بیایم و رفعیت کنیم که اون دیگه خیلی التزام بهش مشکله. و یبقى الکلام، تمام شد و یبقى الکلام. یه دو سه تا نکته باقی مونده، این دو سه تا نکته هم اشاره کنن. یکی این که آقا ما از این روایت یه احتمالات مختلفی رو در این روایت مطرح کردیم. به فرض که این روایت دلالتش تمام باشه و مجوز بیع وقف باشه، به فرض که این اشکالات رو صرف نظر کنیم و با شهرت تقویت بشه، اما کدوم احتمال رو شما در منات جواز بیع میپذیرید؟ یه احتمال این بود که بگیم هر جا اختلاف بین موقوفون علیهم بشه، اختلافی که در اون اختلاف ما احتمال تلف اموال و نفوس میدیم ولو به حد زن نرسد. دو، اختلاف وجود داشته باشد، اختلافی که در اون اختلاف ما علم یا ظن به تلف اموال و نفوس میدیم. سه، بگیم اصلا اختلاف نباشه بین موقوفون علیهم، همین که جایی تلف اموال و نفوس پیش میاد ظن به تلف اموال و نفوس داریم به اعمال وقف جائز باشد. چهار، پنج احتمالات رو دیگه تکرار نمی کنم، وقت نداریم. یادتون هست کدوم یکی از این احتمالات بهتره؟ ایشون میفرمان ما تا حالای کار، تا اینجا میگفتیم بهترین احتمال اینه که بگیم هر جا اختلاف پیش اومد، اختلافی که در اون احتمال تلف اموال و نفوس بود، نه علم یا زن. اختلافی بود که ولو احتمال ضعیف میدادیم اموال و نفوس تلف میشن، برو مال وقف رو بفروش. چرا این حرف رو میزدیم؟ میگفتیم چون امام تعبیر کردن به ربما، فانهو ربما جا افل اختلاف. ربما دلالت بر چی داره؟ دلالت بر قلت داره، یعنی گاهی موقع ها پیش میاد. پس لازم نیست شما علم یا زن داشته باشی، همین که گاهی موقع ها پیش میاد این نشان دهنده این هست که به صرف احتمال ضعیف هم شما میتونید بفروشید. تا حالا اینو گفتیم، اما امروز مرحوم شیخ میفرمان که فی النفس شیئون، ما تو دلمون یه ذره شک و تردید هنوز هست. چرا؟ به خاطر اینکه ربما درسته که در معنای قلت به کار میره، اما گاهی موقع هم در موارد کثرت به کار میره. گاهی موقع ها ما میگیم ربما، ولی مورد از اون موارد کثیره. مثلا حضرت نمیفرمان حالا ربما نه ربه، ربما چی بود خدایا اون حدیث شریف، ربه تال القرآن و القرآن یلعنه، یعنی چی؟ یعنی یکی دو تا به ندرت تالی قرآن هستن که قرآن لعنتشون میکنه، یا ظهورش اینه که خیلی زیادن. ببین پس ربما تو موارد کثرت هم به کار میره، به طوری که اگر خاطر شریف حضرات باشه، ابن هشام من اینجور تو ذهنمه که تو مغنی میگفت که ربه فقط برای کثرته، حالا اختلاف بود، یه عده میگفتن فقط برای قلت، ابن هشام میگفت غالبا برای کثرت به کار میره، گاهی برای قلت به عکس. پس ربما در موارد کثرت هم به کار میره. با توجه به این احتمال ما دیگه باید یه ذره تو مبنای خودمون تغییر ایجاد کنیم، بگیم در جایی که اختلاف پیش بیاد، اختلافی که موجب علم و زن به تلف اموال و نفوسه، اگر علم و زن حاصل نشد به جایز نیست. در مواردی که اختلاف وجود داره، اختلافی که موجب علم و زن به تلف اموال و نفوسه، برو مال وقف بفروش. اگر موجب حصول علم یا زن نشد، به اعمال وقف لازم یا جائز نیست. این از این لااقلش قدر متیقن اینه، این مقدار متیقن از این حدیث هست، بیشتر از این رو ما شک داریم. میفرمان و یبقى الکلام فی تعیین المحتملات فی منات جواز البیع، کلام باقی میمونه در تعیین محتملاتی که در منات جواز بیع بود، که اینکه منات جواز بیع چیه، کدوم احتمال بهتره. وقد عرفته، شما قبلا دانستی که ان الازهر، وقد عرفت الازهر منها، ازهر از اون احتمالات رو شما دانستی، اونی که از بقیه ازهر بود از روایت، ظهور بیشتری داشت روایت در اون، این بود که اختلافی که موجب حصول احتمال تلف اموال و نفوس باشد. لکن فی النفس شیئون، در نفس ما یه شیئی از تردید وجود داره، لکن فی النفس شیئون من الجزم به ظهوره، در دل ما یه شبهاتی هست که باعث میشه ما جزم به ظهور روایت در اون پیدا نکنیم. حالا که اینجور شد، چرا؟ حالا اون آنچه که در ذهن مرحوم شیخ هست که میفرمان فی نفس شیئون، منظورشون چیه؟ همینیه که عرض کردیم، این که ربما در موارد کثرت هم غالبا، یا حالا غالبا هم نه، خیلی موقع ها استعمال میشه. به خاطر همین ایشون اون ظهور سابق رو زیر سوال میبرن، میفرمان بریم سراغ قدر متیقن. فلوق تو سر علل متیقن من بین المحتملات، اگر اکتفا کنیم به قدر متیقن از بین محتملات، قدر متیقن چی بود؟ و هو الاختلاف المعدی علما او ظنا الى تلف خصوص مال الوقف و نفوس الموقوف علیهم، و اون اختلافی است که منجر شود علما یا ظنا، نکتهش همین علما یا ظنا هست، اختلافی که منجر بشه چی؟ علما یا ظنا. پس احتمال کمتر از ظن دیگه به درد نمیخوره، الا تلف خصوص مال الوقت و نفوس الموقوف علیهم. یه نکته دیگه هم که اشاره میکنن، میگن که در جایی شما بفروش که خود مال وقف در خطره، نفس موقوف علیهم در خطره، نه اینکه یه نفر دیگه داره میره حرم جانش در خطره، یا یه مالی توی شهر دیگه در خطره، ما بیایم این وقف رو بفروشیم. کان اولا، اگر اکتفا کردیم به این قدر متیقن بهتر بود. والفرق بین هذا القسم، والفرق بین هذا والقسم الاول من الصوره السابعه الذي جوزنا فيه البيع ان. یه نکته دیگه این که آقا ما صورت هفتم دو تا حالت داشتیم، با منید یا نه؟ در صورت هفتم دو تا حالت داشتیم، یه حالت این بود که این مال وقف الان در معرض تلف هست، به طوری که هیچ منفعتی ازش باقی نمیماند. حالت دومش جایی بود که این مال وقف در معرض خراب هست، به طوری که منفعتش کم می شود. این روایت کدوم صورت رو شامل میشه؟ ببینید، اون صورتی که مال وقف در معرض تلف بود، خراب بود، به طوری که هیچ منفعتی نمی ماند، اون که بیعش واضح بود که جایزه، احتیاج به این روایت نداشتیم. ما میخواستیم از این روایت استفاده کنیم برای صورت دوم، جایی که مال وقف بیعش جایزه، جایی که مال وقف در معرض خراب هست به طوری که منفعتش کم میشه. این روایت باید این صورت رو در بر بگیره. بعضی ها شبهه کردن، گفتن این روایت مربوط به صورت اول هست. مرحوم شیخ میفرمان نه، این روایت قطعا صورت دوم رو هم باید در بر بگیره. شاهدمون چیه؟ شاهدمون اینه که تو این روایت امام صحبت سر زیعه است. زیعه یعنی چی؟ یعنی زمین زراعی. زمین زراعی خراب بشه، زمین زراعی وقتی میگن خراب میشه معمولا کی میگن؟ موقعی میگن زمین زراعی خراب شد که یه دفعه کلا زمینی که در سال 50 میلیون محصول میداد بشه صفر، یا موقعی میگن خراب شد که زمین 50 میلیونی بشه چقدر؟ بشه 5 میلیون. وقتی 5 میلیون سود بده میگن این زمین خراب شد دیگه، زمین الان شوره‌زار شده یا به هر دلیل دیگری، یا آب کم شده اینجا، این زمین قبلا خیلی سود داشت الان کمتر سود میده، همین خراب به حساب میاد. این که یه زمینی که 50 میلیون سود میداد یه دفعه بشه صفر، این فرض نادره، این کمتر اتفاق میفته. من هی حس میکنم این پنکه زیاد شد، یه صدایی از بیرون میاد، هی نگاه میکنم که اینو زیاد کرد. گرفتی چی شد؟ پس با توجه به موردی که در روایت اومده ما میفهمیم که مراد امام علیه السلام اون صورتی نیست که منفعت کلن از بین رفته، اون صورتی هست که منفعت کم شده. پس برای قسم دوم از صورت هفتم روایت قابل استشهاد هست. یه جزئی هم انداختیم توضیح ندادم به خاطر تموم شدن وقت، از روش میخونم معلوم میشه. فرق بین این قسم و قسم اول از صورت هفتم که قائل به جواز شدیم چیه؟ اول فرقو بگیم. ان المنات فی ذلک القسم، منات در اون قسم اول از صورت هفتم، علم یا ظن به تلف وقف هست رأسن، این که علم یا ظن داشته باشیم که وقف کلن از بین میره. اما بل منات هنا، منات اینجا یعنی آنچه که از روایت فهمیدیم و صورت دوم از و میخوایم اون رو تطبیق کنیم بر قسم دوم از صورت هفتم، منات در اینجا خراب وقف هست که این خراب تحقق پیدا میکند. الذی یتحقق بهی تلف المال و ان لم یتلف الوقف، خراب وقف هست، خرابی که تحقق پیدا میکند به وسیله اون تلف مال، هرچند که وقف تلف نشود. یعنی چی؟ آقا وقف که شما میگید تلف نشده، پس تلف مال یعنی چی؟ نگاه من کنید، این مال وقفه 50 میلیون منفعت داشته. این 50 میلیون منفعت مال هست یا نه؟ مال هست یا نه؟ هست دیگه. حالا اگر سال دیگه این وقف 5 میلیون برای شما منفعت بده، صدق میکنه که 45 میلیون مال تلف شده یا نه؟ صدق میکنه دیگه. پس وقتی ما میگیم تلف شد، وقتی صحبت تلف مال رو مطرح میکنیم، لزوماً لازم نیست که همه وقف از بین بره. با این میسازه که اصل وقف باقیه، منفعتش از 5 میلیون شده چقدره؟ شده 5 میلیون. پس میفرمان که منات در اینجا، در این موردی که الان محل کلام ماست و از روایت سعی کردیم استفاده کنیم، خراب وقف است، خرابی که تحقق پیدا میکند به وسیله اون تلف مال، هرچند که خود وقف تلف نشه. خب اگر وقف تلف نشه پس چه مالی تلف شده؟ توضیح میدن چرا با وجود اینکه وقف هنوز باقیه میگیم تلف. فإن الزائد من المقدار الباقی مالون، زائد بر مقدار باقی مونده مالی است که تلف شده. این مقداری که بوده، این وقفه قبلا ارزشمند بوده، حالا کم شده، منفعتش کم شده، همون مقداری که از بین رفته یه مالی بوده که تلف شده. ولیس المراد من التلف روایت تلف الوقف رأسن، مراد از تلف در روایت تلف وقف رأسن نیست. اینجور نیست که روایت فقط تلف رأسن رو بگه که ما بیایم روایت رو تطبیق بدیم به قسم اول از صورت هفتم، نه. حتی یتحد مع ذلک القسم المتقدم. چرا؟ اذ لا یناسب هذا ما هو الغالب فی تلک فی تلف الزیعه التي هي مورد الروایه، چون مناسبت نداره هذا، یعنی تلف رأسن مناسبت ندارد، تلف رأسن با آنچه که غالب است در تلف زیعه که مورد روایت هست. چرا؟ فإن تلفها، چرا که تلف زیعه غالبا لسقوطها عن المنفعت المطلوبه منها به حسب شأنها، چون تلف شدن زمین زراعی غالبا به خاطر ساقط شدنش هست از اون منفعتی که مطلوب بوده است از اون به حسب شأنش. زمین زراعی آب هم نداشته باشه شما میتونید درش انبار درست کنید، پس هیچ وقت از انتفاع زمین نمیفته، ولی اون منفعتی که ازش مطلوب بوده دیگه الان نداره. تلف زیعه اینه. اینکه یه زمین زراعی باشه که کلن از منفعت بیفته دیگه، حتی به عنوان انباری هم نشه ازش استفاده کرد، این فرض نادر هست، روایت رو هم بر فرض نادر نمی کنیم. ثم ان الظاهر هم بگم چی میخواد بگه عبارت شد دیگه نمی خونم. ثم ان الظاهر ما تا قبل از این که برسیم به تا قبل از یبقى الکلام فی تعین المحتملات، تا قبل از این داشتیم بحث میکردیم که این روایت با قواعد ما میسازه یا نمیسازه. حالا از بعضی از علما نقل میکنه که اینا قائل شدن به این که روایت رو باید حمل کنیم بر وقف غیر تام، بعد بحث میکنن که آنچه که اینجا گفتن با حرفشون جاهای دیگه میسازه نمیسازه، دیگه فرصتش نیست توضیح بدیم. دوستان حلال کنن اگر که کاستی بوده، کوتاهی بوده در بیان مطالب، دیگه توان ما بیش از این نبوده دیگه، اگر که کوتاهی بوده دوستان حلال کنن. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.